مستحضرید بحث و گفتگوی ما به جای حساسی رسید راجع به اندیشه ای که در واقع آقای خویی و مدرسه آقای خویی مطرح کردن، اسمشو میتونیم بذاریم انکار ولایت، انکار ولایت فقیه و بگید ولایت مطلقه، و اون چه تثبیت میکنن در واقع اونم یه نوع ولایته، منتها ولایتی که خودشون وارد بشن یا وکیل بذارن. خب این خیلی بحث مهمی است، اگر علاقمندم باشید به بحث‌های اجتماعی سیاسی این بحث مهمی است، گرچه این بحث بتون بگم از کتاب حداقل صلات تا کتاب دیات جریان پیدا میکنه. اونجایی که مثلا میخوان صلات بر میت رو بیان کنن و اینکه صلات بر میت باید ولی اجازه بده، حالا اگر میت ولی نداشت کی ولایت داره؟ کسی داره؟ نداره؟ حتی اورورم نگاه کنید، همین آقایون یعنی آقای خویی و اینها اونجاها مناقشه دارن، نهایتا احتیاط میکنن تو مسئله. اینه که من از شما درخواست میکنم حالا که وارد شدیم تا حدی که مقدور ما هست دقت داشته باشیم، ولی خب من بهتون بگم ما اینجا الان به هیچ وجه به صدد یک بحث مفصل نیستیم. اونو اگر میخواید از ما هم میخواید تو فقه سیاسی که بحثش هست یا تو فقه و مصلحت، حالا فقه سیاسی هنوز چاپ نشده جلد 3 اینا، ولی فقه و مصلحت هست، اونجا 4 نظر من آوردم تحت عنوان حکم حکومتی میتونید ببینید، علاقه من بودید مطالعه کنید. ولی حالا ما با ایشون داریم صحبت میکنیم. اگه یادتون باشه رسیدیم به نقد صناعت ایشون. نقد اول این بود که جناب آقای خویی شما دارید از عقل استفاده میکنید، این من، اینم شما، اینم کتاب شما، در حالی که استفاده از عقل رو در استنباط احکام شما حداقل در اصولتون قبول ندارید. این که میگم حداقل در اصول، چون ایشون در فقهش مخصوصا تو باب تزاحم استفاده میکنه، اونجایی که تزاحم دو مصلحت باشه، دو مفسده باشه یا مصلحت و مفسده باشه، ولی حداقل در اصول اینو انداخته تو دهان بعضی ها که ما مناطات احکامو نمیفهمیم، عقل ما عاجزه و لذا نمیتونیم از راه عقل به حکم شرع برسیم. اخیرا هم یه نفر گفته دیگه ما فقط قرآن و سنت، عقل کارایی نداره در استنباط و الا حکم خدا رو دستکاری کردیم. اخیرا یه صحبت یه نفر داشته دیگه. به هر حال استفاده از عقل رو آقای خویی ما موافقیم، البته مهار شده با افسار، ولی شما دیگه نباید. این اول بود. دوم اگه دقت کردید یه نگاه، حالا امروزی ها میگم پدیدارشناسی، پدیدارشناسانه، که ما اگر ولایت رو انکار کنیم و همه رو ببریم توی باکس یا تو اتاق وکالت خیلی مشکل پیدا میشه، چون وکالت میدونید با مرگ موکل باطل میشه. خب با مثلا مریضی موکل، با سن موکل اگه بره بالا به طوری که دیگه نتونه تشخیص خوب و بد رو بده، اینا وکالت رو باطل میکنه. حالا ممکنه بعضیشو با من بعضیا مناقشه داشته باشن، اون یه حرف دیگه است. اما واقعا میتونیم ما همه این کار رو بدیم به دست وکالت و بگیم کار با وکالت حل میشه؟ یکی از آقایان محترم درس، دقت کنید، سوال میکردن، گفتم بفرستید امروز مطرح کنم. سوال میکردن که خب ما حرف آقای خویی رو بزنیم، بگیم وکالت، ما تا این موارد اگه مشکل پیش اومد با عناوین ثانوی و امثال ذلک حل کنیم. از یه طرف میدونید که مصلحت یا مفسده اگر دائم باشه رو حکم شرعی اثر میذاره، ولی اگر غیر دائم باشه یا غیر غالب باشه رو حکم شرعی اثر نمیگذاره. این که حالا شما میگید اگر وکالت باشه خیلی وقتا موکل میمیره، وکیل سرش بی کلا میشه، کار رو زمین میمونه، اینا لوازم دائم که نیست، اینا لوازم غیر دائمه. شما نمیتونید حکم وکالت رو بذارید کنار به این بهانه. یکی به من اینجور بگه، ببینید فضلا، اشکال خوبیه اما جوابش باید بهتر از خود اشکال باشه. من گاهی شوخی میکنم، ببینید یه دفعه یه حکمی در شریعت ثابته، خب یه حکمی در شریعت ثابته، منتها این حکم شرعی ثابت مثلا یه جاهایی مشکل پیدا میکنه، یه جاهایی مشکل پیدا میکنه، بگیم در اون جاهایی که مشکل پیدا میکنه باید برن سراغ چی؟ عناوین ثانوی. مثلا یه مثال سیاسی براتون بزنم، اگر ما گفتیم در کشور هم زن حق رأی داره هم مرد، دلیل نداره میگیم حق رأی فقط مال مرداست. خب رو چه قانونی؟ اگه حق انتخابه، اگه حق رأیه، هم زن داره هم مرد. حالا یه وقت بگیم اگه زنان بخوان وارد انتخابات بشن مفسده داره، باید عکسش چاپ کنه، نمیدونم این بر بزنه. مگه مثل اون عراقی امسال دیدید خانمش کاندید بود، عکس خودشو زده بود، چیزا بود دیگه، عکس خودشو زده بود، گفته بود یا ایها الناس خانم منم کاندیده، اینم من. و الا خب اگر از این بگذم اون چیزی آدم میبینه، آقایون اگر قبلش ندیده بود میگه این شوخیه. من خودم دیدم، عراقم که رفته بودم دیدم اون بنری که این آقا زده بود. خب ببینید اینجا ما نمیتونیم بگیم پس حکم شرعی نیست که زن و رأی ندن، یه حرفی که ما یه جاهایی زدیم. اینجا ممکنه اگر واقعا توهم نباشه و واقعا مفسده باشه، مثلا یک حکمی بیاد اون آزادی رو محدود کنه، مثلا گفته بشه خانم عکسشو نزنه، یا اگر میزنه آرایش کرده مثلا نزنه. اما بحث ما این نیستا با آقای خویی ها، بحث ما اینه که تازه میخواد حکم شرعی کشف بشه. گوش کردید؟ یه دفعه حکم شرعی مکشوفه، شما میخواید، شما یه فقیه میخواید سبک سنگین کنید، بگید مفسده داره نداره، به عنوان ثانوی چطور، به عنوان اولی چطور. اما اگر هنوز تو فرایند کشفید، در فرایند کشف که هنوز چیزی کشف نشده، ما باید این مسائل رو در نظر بگیریم. تو ما نحنفی مثالش خودمون بزنیم، ما میگیم اگر بخواد حکم شرعی نفی ولایت باشه و بخواد حکم شرعی وکالت باشه خیلی جاها مفسده ایجاد میکنه. از این طریق باید برسیم که حکم شرعی چیه. مثلا برسیم که حکم شرعی همونیست که مشهور میگن. مشهور نمیگن وکالت، مشهور میگن چی؟ ولایت. این خود آقای خویی هم قبول دارن، خود آقای خویی هم دارن که مشهور حرف منو نمیزنن و حرف من خلاف مشهوره. اینو دقت داشته باشید. من معمولا اگر یه بحثی مهم باشه تبلیغش هم میکنم که دوستان از ذهنشون نپره. ببینید این درس امروز ما اگر همینجا بگیم و السلام علیکم، این درس موفقی بود. به خاطر همین نکته که ما کجا باید سبک سنگین کنیم و بعد مثلا فتوا بدیم یا نه، یه حکم شرعی اومده، حکم شرعی مکشوف اومده، بعد بخوایم چکار کنیم؟ بعد بخوایم محدودش کنیم. بسیاری آقایون جاها فقهای ما عوارض ثانوی پس از اجرا رو میبرن توی خود استنباط. این باید حواسون باشه. اگر هنوز حکم مکشوف نیست درسته، ولی اگر حکم مکشوفه همون عنوان ثانوی و این حرفا پیش میاد. انشاءالله که مقصودم رو تونسته باشم برسونم، چون خیلی تو برگه نیست اینا. اینا سوال شد، من به عنوان نکته دوم دارم عرض میکنم، وگرنه تو برگه من نیاوردم این رو. و یه چیزم بهتون بگم، ببینید اینم از نظر روشی خوبه. آقای خویی میدونید که ایشون نه اجماع براشون مهمه، آقای خویی، و نه مشهور. یکی از کسانی که اگر بخوام شاید باید بگیم ردیف اول یک بزنیم ایشون، یکی از کسانی که نه برای اجماع ظرفیتی قائل هست، معمولا میگه مدرکیه، محتمل المدرکه، میدونید میذاره کنار. شهرت هم که هیچی، شهرت که صریحا میگه صفره. به نظر ما درسته ایشون خیلی بزرگه، سترگه، اینا درست، اما بعضی وقتا اون نظر مشهور حداقل باید برای ما شک ایجاد کنه. این که مشهور قائل به ولایت شدن مثل خود صاحب عروه و اون 39 نفر که حاشیه بر عروه دارن و همه ساکتن و برید تو فقه دیگه، ما یه تنه بخوایم وایسیم خلاف مشهور، به نظرم یه کمی حداقل باید احتیاط کنیم، حداقل باید احتیاط کنیم. حالا ایشون شانس آوردن که آستینشون نوه. بعضی از این مشهورات که ایشون مخالفت کردن، آقایون اگر یه طلبه بی کس و پناهی باشه که تکفیرش میره به آسمان. حالا ایشون دیگه کس نمیتونه با ایشون، چرا ایشون هم بعضی وقتا مثلا ناچار شده احتیاط کنه، مثلا حتی یه جایی شنیدم فتواشو جمع کنه تو اون بحث کلاگیس که بذارن و بیان بیرون، ایشون یه فتوایی داره، ولی خب بعدن خیلی سر و صدا کرد جمع کرد، ولی علی حال الحمدلله ایشون کمتر مورد هجمه قرار میگیره. اگر اجازه بدید آقایون از این بحث ها بگذاریم، سه تا نکته دیگه من دارم با آقای خویی، این سه تا نکته رو عرض کنم و فضای بحث رو عوض کنیم. نکته بلندتر، ایشون که نگفتن وکالت دلیل نداره، ایشون گفتن دلیل عقلی داره. بله دلیل عقلی، پس بر نگردیم. ولی ما اشکال کردیم که این شما، ما بگیم اشکال نداره، شما نباید بگید. این همون اشکال دوی دیگه، اشکال یکه. بله. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید من فقط شما باشید. بله بلند. خدا خیرتون بده. تقدم یک دلیل بر یک دلیل خودش حکم شرعی هست یا نه، خودش حکم شرعی یا نه. این اشکال دوستمون که میدونید که خیلی یاد دارن و خیلی هم که وقتی من حضور ندارم بر حرف ما اشکال میگیره، همین حرفه. میگم مثلا آقای خویی در تزاهم قبول داریم، میگه یکی از سنجه‌های درک تزاهم و درک اهم کیه؟ عقله. اصلا ایشون اولین به اصطلاح قاضی رو، اولین چیز رو درک عقل میدونه، قبول داره. ما اونجا اشکال داریم که اگر عقل عاجزه، اگر عقل عاجزه پس درک اهم هم دیگه فایده نداره. حالا اون درک کنه، درک کنه ثم مازا بعد آزا، میخواد حکم شرعی در بیارید، میگید از ادراک عقل حکم شرعی در نمیاد که، کبراییست که صغرا نداره که. آقایون که میخوان دست و پا کنن توجیه کنن، میگن اونجا دو تا حکم شرعی اومده، عقل نمیخواد حکم شرعی رو درک کنه، عقل میخواد اهم بودن رو درک کنه. سوال ما اینه، لزوم تقدیم اهم بر مهم که بعدش میخوای بگیر، این حکم شرعی هست یا نه؟ یعنی شما سوال میکنید، ببینید اینجوری که ما اگر مستقیم بریم تصادف میکنیم یه نفر کشته میشه، گاهی تو خدا نکنه پیش بیاد، اگر بزنیم چپ جاده اتوبوس 20 نفر کشته میشن، دارالعم بین فاسد و افسد، تزاهم دیگه، یکیش هم باید واقع بشه. راننده ماشین بزرگ یا باید مستقیم بره بزنه به پرایدی که داره میاد، بیچاره داره میاد، یا باید بزنه به بغل، بغلم مردم خوابیدن، رو 20 نفر رد بشه بره همه رو بکشه. اینجا عقل میگه یه نفر بمیره اولاست تا 20 نفر بمیرن. خب همینجا آیا این لزوم میخوایم به شرع نسبت بدیم یا نه؟ عقل ما میگه آره این کارو بکن. خب عقل میگه درک شرعی چی؟ شارع ساکته یا میگید نه؟ یعنی شارع در واقع میگه بزن مستقیم برو. خب تو اگه حکم شرعی نباشه که فایده نداره، بازم میشه حکم شرعی. خب همه اینا ادراک عقل دیگه. اگر ادراک عقله، حکم شرعی نباشه که عرض کردم صد بارم عقل بگه. خیلی اشکال گرفتن آقایی که تنها قاضی نمیرن، فکرم میکنن یه فتح خیبری کردن، در حالی که من اینو تو فقه مسند دارم. عجیب این آقایون، اینو من عین اشکال آوردم که وقتی گفتم آقای خوی بزرگوار شما که عقل و قبول نداری، چرا تو تزاهم میگی عقل به اولین سنجه رو عقل میاری، بعد دلیل شرعی اگه باشه مثلا مثل باب نماز و اداء دین، میگم شما که قبول نداری، بعد میگم انقرد که اینجا باب تزاهم پس از ورود شرعه. جواب دادم نسبت به این لزوم، اینم حکم شرعیه. ما شارع تا بمون نگی که لازم نیست امتثال کنیم. به هر حال اشکال خوبی بود، ولی بذارید من بحث رو رد کنم. آقایون، در نکته دیگری که ما داریم، ببینید من نگاه می کردم می دیدم آقای خویی در موارد خیلی جزئی ولایت رو قبول کردن. مثل کجا؟ مثل که یه نفر بمیرد و پسر بزرگترش اگه داشته باشه یا به ترتیب ارث ولی میت میشه. اونجا نمیگه وکیل، نمیگه مباشر، تعبیر میکنه به ولایت. البته میفرماید اینجا روایاتی داریم، روایات مشکل سند داره، ولی با چشم پوشی از ضعف سند ما قبول میکنیم. لذا چون چیزم داره ها، مشکل سند داره، فتوا نمیده، ولی میگه احود اینه که اینجا پسر بزرگتر مثلا نظام بچه رو، نظام پدر رو مثلا دست بگیره. خب حق داریم آقا این سوال و خدمت ایشون بکنیم که شما که ولایت رو در مثل نماز بر میت و امور میت نماز رو قبول میکنید به ولایت، چطور در مسائل حیویه حیاتی کلان میگید ما ولایتی نداریم و همین وکالت، وکالت هم که با مرگ مجتهد باطل میشه. اینجاست که آقایون آدم یاد مثل شیخ طوسی ها میفته. آقایون میگن فقه سنتی، ما هم چاکر فقه سنتی، اما فقه سنتی، فقه شیخ طوسی، فقه علامه، نه فقه بعضی از آقایان متأخر از شیخ به بعد، اونم بعضی هاشون. فقه شیخ طوسی میدونید اونجایی که یه نفر فوت میکنه، یه امامی فوت میکنه، میدونید بحثیست که با فوت امام ولایتش باطل میشه یا نه. اونجا بحث وکالت نیست، بحث ولایته. دو تا نظره، یه نظر مثل صاحب جواهره که میفرماید ولایت امام میتم قطع نمیشه، ولایت داره. امام حیان و میتن ولایت داره. یه نظر که این تو بعضی عبارات شیخ طوسی هم اومده، یه نظرم اینه که امام ولایتش قطع میشه چون اصل رفته، امام فوت کرده، ولایتش هم قطع میشه. مرحوم شیخ طوسی اینجا که میرسه میفرماید اگر بگیم ولایت قطع میشه خلاف مصلحته، مصلحت اقتضا میکنه بقای ولایت رو. اصلم که بقا هست، اصل بقا. ببینید مرحوم شیخ طوسی اینقدر حواسش هست که اگر انکار ولایت بکنیم تا امام بعدی رو بشناسیم و پیدا کنیم و ولایتش رو قبول کنیم، خب این وسط ولایت میره دیگه. بعضی از خب این مصلحت بقا، خب اگر تو همین فاصله امام بعدی رو پیدا کردن باید ولایت باشه، میتونیم ما اصل ولایت رو در اصل غیبت، اصل غیبت اصل یک روز و دو روز نیست، ما کل ولایت رو انکار کنیم و ببندیمش به تناب شل چید مباشرت و وکالت دیگه. حالا قضاوت با شما. یکی از آقایان محترم اینجا پیام دادن، اشکال گرفتن که قیاس باب امام و مثلا چیز، قیاس باب امام با اصل غیبت متفاوته. در غیبت، در حضور امام، بالاخره امام بعدی هست، حالا ما بشناسیم یا نشناسیم. چون میدونید که خیلی وقتها وقتی امام فوت میکردن امام بعدی شناخته شده نبود. در همین حادثه شهادت امام رضا علیه السلام میدونید وقتی به شهادت رسیدن امام بعدی جای سوال بود که بعد قومی ها هیئت فرستادن مدینه که بره مدینه از اوضاع خبر بگیره. رسیدن خدمت امام از حسن اتفاق امام جواد و بعد شناختن. و این قضیه بعد از قدرت یافتن بنی العباس نسبت به امام دهم و یازدهم و مخصوصا امام دوازدهم شدیدتر میشد. یعنی اینجور نبود که فرض کنید بلاد شیعه همه جا ائمه رو به اسم و رسم و همه میشناختن، میباید تحقیق کنن تا بعد بینن امام بعدی کیه و سند پیدا کنن. ائمه راهی رو تنظیم کرده بودن که کسی بیراهه نره، ولو بعضا بیراهه میرفتن. به همین خاطر هم فتحیه پیدا میشه، واقفیه پیدا میشه، گروه های دیگه پیدا میشن. میخوام عرض بکنم ببینید بعضا گفتن وضع امام با امام بعدی فرق میکنه. خب این اشکال دارید بر من میگیرید، بر چی دارید میگیرید؟ اتفاقا این معیده تو همچون فضایی، باز شیخ طوسی میگه ولایت امام قبلی قطع نمیشه، با اینکه امامت منصوب فرض کنید ائمه را میشناختن، بازم ایشون میگه نباید ولایت قطع بشه. من همینو میخوام بگم که یه سطوری مثل شیخ طوسی اینو توجه داره که ولایت نباید قطع بشه. مطمئن که بگید امام بعدی رو میشناختن، ولی به هر حال اگه وکالت باشه یا مثل قول بعضی ها باطل بشه که به بعضی نسبت دادن از شیعیان، به هر حال این میشه بدون ولایت. شیخ طوسی میگه برای همون مدت محدودم نباید ولایت قطع بشه. من اینو میخوام بگم، انشاءالله که مقصودمو رسونده باشم. بذارید من تکرار نکنم، حرف خیلی داریم. برگه رو دوستان اگه دارید یا رو گوشیتون هست با دقت مطالعه کنید. و اما نکته چهارمی که من میخوام بگم، نکته مهمیه، دقت کنید. ببینید اون بحث رو بذارید برای وقت خودش. اگر ولایت امام قبلی باشه و مثلا امام قبلی یه نفر رو ولایت داده باشه، فرض کنید امام بعدی مصلحت در سکوته، نمیتونه ولایت بده، مشکلاتی داره. اگر گفتیم ادامه داره، ولایت امام قبلی کار خودشو میکنه، یا تا زمانی که هنوز امام بعدی پیدا نشده، سوال نشده، خیلی فرق داره. اگر بگیم ولایت قطع میشه، به محض اعلان شهادت امام کاظم تمام وکالت هایی که امام داده بودن از بین میره، چون امام نهاد وکالت رو چیز کردن دیگه، بلدید امام کاظمی که از کاری که کردن تأسیس نهاد وکالت بود، که بعد این نهاد وکالت زمان ائمه امام جواد، امام رضا، خب خیلی بست پیدا کرد. خب اگر بگیم حالا نهاد ولایت و وکالتی که امام دادن خیلیش ولایت بوده، طبیعتاً تا خلافش از معصوم بعدی نرسیده باشد اعتبار داره، خیلی ثمره داره، همه ثمره است. و اما فضلا دقت کنید، نمیدونم این روزا حرفای آقای خویی رو از کتاب خودشون خوندید یا نه. این برگه ما میدونید که خیلی مختصره، من نمیتونم 7-10 صفحه ایشون رو بیارم که، و الا باید یه ما بحث کنید. نمیدونم، حداقل برگه رو خوندید یا نه، این مقدار دیگه باید بگیم خوندید دیگه. ببینید آقای خویی بین ولایت مطلقه فقیه با اصل انکار ولایت واسطه نمیبینه. یعنی چه؟ خوندید دیگه، نمیخواد من توضیح بدم. ایشون میگفت ما ولایت فقیر نداریم بر قیب و قصر و مجانین و نمیدونم اعلان رؤیت هلال و اینا، ولایت مطلقه میخواد ما نداریم. حتی ولایت مطلقه را معنا کرد، فرمود به نحو ولایتی که ائمه دارن و پیامبر داشتن. اینو مطلقه رو اینجور معنا میکنه ایشونا، میگه همون ولایتی که ائمه داشتن. فقیه نداره، چون نداره پس ما قائل به ولایت نمیشیم. منتها گیر میکنه ایشون که تو امور حسبیه پس چی؟ میفرماید اینم با وکالت حلش میکنیم. این بود یا نبود؟ ببینید حق داریم از ایشون سوال کنیم که اگر کسی بخواد تو این امور قائل به ولایت بشه حتما باید قائل به ولایت مطلقه بشه تا اینا رو بگه. مثلا صاحب عروه، مگه صاحب عروه قائل به ولایت نیست؟ اون 39 نفر که حاشیه بر عروه دارن، مگه اونا قائل به ولایت نیستن بر قیب و قصر؟ و خیلی هاشون بر رؤیت هلال، بعضی هاشون البته نه، خیلی هاشون آره، مثل خود صاحب عروه، اینا قائل به ولایتن. آیا اینا حتما قائل به ولایت مطلقه هستن؟ اونم به معنایی که هرچی برای امام و پیغمبر از ولایت هست، مقامات نه، اونو کسی نمیگه، همین ولایت برای اینام هست. آقای خوی بزرگوار، واقعا من تعجب میکنم آقا نو. ممکنه کسی واسطه قائل بشه، قائل به ولایت مطلقه نشه؟ بله، قائل به نحوه مثلا اونچه که امام و پیغمبر، اونا ممکنه ولایت داشته باشن بر اموال دیگران، بر مال دیگران. مگه امام نفهمونن الارض کلها لنا؟ مگه روایت نداریم که حال باید این معنا بشه؟ قائل به ولایت مثل ائمه و پیغمبر نشه برای فقیه، اما برای یک سری امور قائل به ولایت بشه. همونی که شما میگید وکالت، اون بگه چی؟ بگه ولایت. استدلالم بکنه مثلا به بعضی از ادله یا به همین حکم عقلی که شما میگید. البته با اضافه کردن ما که اگر وکالت باشه مشکل خیلی وقتا حل نمیشه. این میدونید آقای خویی، ایشونا خیلی جاها بین صفر و صده، یه فقه ریاضی صغرا کبرا نتیجه، اما کمتر ایشون این وسط ها واسطه ها فکر میکنه. ولذا میگه یا باید بگیم ولایت مطلقه، تکرار میکنم، به نحو مال الامام و نبی برای فقیه، تا همه اینا رو حل کنیم، همه اینا رو حل کنیم، یا انکار کنیم کلا. ببینید آقا این تنقیح ایشون با دقت مطالعه کنید. خب ما میگیم نه، میشود قائل به واسطه شد، هر جاش با وکالت حل میشه با وکالت، هر جا نمیشه با ولایت. مشهورم که همینو میگن. آقایون به تو میگم، اگر سیره ما بگیم هیچ اعتبار نداره، علمای ما در طول زمان برای موقوفات، برای مجانین، برای حالا همین امور خیریه ولایت قرار میدادن، ولایت قرار میدادن. حالا اگر کسی شرایطو از دست میداد، از ولایت خود به خود منعزل میشد. اگه نه ادامه میداد، منتظر نبود آقا زنده است مرده است، یه ولایت میگیره میرفت دیگه، آقا میمرد مریض میشد، هرچی هم بود ولایت ادامه داشت. اینم نکته چهارم، نکته مهمی آقایان، اینو دقت داشته باشید و واقعا برای ما سواله. نکته پنجم، این بله نکته پنجم، ببینید یه عبارتی که من دیروز خواندم از آقای خویی، از عبارت بعضی از تعابیر ایشون استشمام میشه که ما اگر قائل به ولایت شدیم، اگر قائل به ولایت شدیم برای فقیه مثلا، این دیگه تصرفاتش مشروط به ضرورت نیست، مشروط به حاجت مولا علی یا به قول آیون مولا علی نیست، اگه قائل به ولایت شدیم. متأ ایشون میگه ما قائل به ولایت نمیشیم، قائل به وکالت میشیم، اونم در حد ضرورت و مسیس حاجت. میخوام تعبیر خود ایشونو بیارم، میدونید یه جور داره القا میشه ها، که گویا فقیه اگر ولایت پیدا کنه دیگه آزاد آزاده. اینو دوستان دقتون، مثلا شبهه امروز هم هست، بعضیا اشکال که میخوان بگیرن بر ولایت فقیه، میگن که فقیه مثلا آزاد باشه، بعد میگن نه باید در چارچوب شرع حرکت کنه. خب میگن چارچوب شرع اینه که آزاده دیگه، این استشمام فضلا از عبارت ایشون، این استشمام به نظر ما درست نیست. نه استشمام درست نیست، عبارت ایشون درست نیست. اینو دقت کنید، اینو دقت کنید. ببینید ماهیت ولایت در خداوند ماهیت عبد و مولاست. چه این عبارت بعضی ها خوششون بیاد یا نیاد، ما عرض میکنیم عبد و مولاست. لهو ان یعمر و ینها و علینا ان نطیع. او امر کند نهی کند ما اطاعت کنیم. اما ولایت از خدا که بگذره، ولایت امر و نهی که هر چی دلش خواست امر کنه هر چی دلش خواست نهی کنه نیست. خیلی نکته مهمیه. من یه زمانی تو تلویزیون بود برنامه عرض میکردم، برای اون مجری و خیلی عجیب بود این، بعدن هم بازتاب داشت. ببینید ما چی یاد گرفتیم از دین؟ ولایت، من نمیگم ولایت فقیه، ولایت خود پیامبر عظیم و شان، ولایت امام علیه السلام. بله کسی که صاحب ولایتی میتونه امر کنه، اگه امر نکنه پس چون میخواد اداره کنه، میتونه نهی کنه، اما در حوزه مصلحت مولا علی، نه هر جور دلش میخواد. مثلا شما پدر که بر دوشیزه بک ولایت در ازدواج داره چی معنا میکنه آقایون؟ یعنی این پدر میتونه هر جور میخواد با ازدواج دخترش رفتار کنه؟ یا خود آقایون میگن اگر مصلحت دختر رو رعایت نکرد ولایتش باطل میشه؟ ولایت رقابت به قول عرب ها، نه رقابت فارسی ها، مراقبت. ولایت احتفاظ بر مصلحت مولا علیه. ولذا فرض کنه یه پدری بر بچهش ولایت داره، بله بچه مالی داره، میتونه با این مال هر جور میخواد تصرف کنه؟ سوال میکنم میتونه؟ یا باید به مصلحت بچه باشه؟ عجیبه آقایان، عجیبه که یه بزرگی مثل آقای نائینی میفهمد آره ولو لمفسدتن باشه لإطلاقات الادله، یه دلیلم نداریم. خوشبختانه ایشون دور بعد بر میگرده، دور بعد بر میگرده. ما عرضمون که چه دور اول قائل شدید، از همون دور اولش نباید قائل بشید. یعنی واقعا خدای متعال آقایون میاد برای بچه، برای دختر، برای غائب، برای مریض، برای میت، بشمارید یک کسی قرار بده اسمش بذاره ولی، بعد به این ولی بگه هر کار میخوای بکنی بکن. انگیزه جعل ولی این بود که این بچه منافعش از بین نره. بعد به ولی بگه تو هر کار میخوای بکن ولو مال بچه رو آتش بزن. دختر خواستگار گیرش اومده، انسان به قول معاف حظ میکنه، دختر میخواد پسر میخواد. بابای این دختر یه موقعی تو کارخونه بابای این پسر درگیر شدن، میگه اصلا من قیافه اینو میبینم بدم میاد، نخیر من اجازه نمیدم. الان دادگاه چی میگه آقایون؟ فقها چی میگن؟ رو لج و لجبازی که با بابای پسره داره، ولی مصلحت دختر به دست این بابا، این بابام رو لجبازی با پدر دختر. این میترسن کلمه مقصد رو بیارم، بگید اوه یه چیزی بگید دارم، با این اشاره، این میسازه با این اشاره. چه عرض کنم آقایان، چه دو داشتیم اینو میگفتیم. ببینید این ولایته، ولایت تحفظه، ولذا این طور نیست که اگر قائل به ولایت شدید. حضرت آقای خویی، البته ایشون به صراحت نگفته ها، ولی به ظهوری که میشه گفت حجته گفته، ولایت تحفظه. این نکته رو دوستان درس امروز درس بابرکتی بود. این خود این نکته، اگر شما دنبال پایان‌نامه هستید، به جدتون قسم شیخن و سیدن، چون جد ما پیامبرن، جد هممون پیامبرن، اینو موضوع کار بکنید. ماهیت شناسی ولایت در خداوند و غیر خداوند. آیا این ماهیت امر و نهی؟ حالا خدا هم که ولایتش ولایت آزاده، مگه آزاد عمل کرده؟ شما بفرمایید. خدا یه دستور داده برای خودش، هرچی دستور داده برای ما بوده. یعنی خود خداوندم که البته نمی‌تونیم بگیم خداوند وظیفه‌ش اون نه، ولی خود خداوندم که ولایت داره، ولایتش در مصلحت ما عمل شده. متا فرقش اینه که او میتونه عمل نکنه، چون اون مالک الملوکه، اون مالک همه هستی انسان هاست، ولی دیگران مالک همه هستی نیستن آقایون. یعنی پیامبر مالک ما باشه، نه، امام علیه السلام مالک ما باشن، اینو نداریم که. بله، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، متا اون ثابت نمی کنه که ولایت پیامبر ولو به ضرر ما باشه. خیلی بحث قشنگیست آقایون. این آقایونی که تو قوه قضاییه هستن میگن واقعا بعضی وقتها طرف از این هزانه سوء استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. بعد قاضی که میخواد حکم کنه، قاضی هم که تو همین دستگاهی ما تربیت شده، میگه بالاخره پدر ولایت داره، اجازه نداره دختر نمیتونه ازدواج کنه، بعد به جایی کشیده میشه. خب این اگر واقعا، من نمیخوام خدای نکرده، ببینی این طرف هم باید حواسون باشه، نمیگم یله و رها، اما باید انضباطی باشه. اگر واقعا تشخیص اینه که به مصلحت بچه عمل نمیشه، ولی باید، و این حرفی هم که من زدم حداقل مشهورم هست، لذا مشهور قائل به ولایت شدن تو اینجور موارد، همون ولایت، چون نمیخواد هر جور میخواد تصرف کنه. این اشکال پنجم رو آقایون، بله من نمیگم، اینم تمام کنم، نمیگم به استرار، مثلا پدر نسبت به مال بچهش بگیم در حد استرار، نه، استرار شیئون مصلحت شیئون آخر، اونجا باید مصلحت باشه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این آیه را هیچی نمیتونه مقیدش کنه. بفهمیم قرآن مرجعه، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. درسته موردش ماله، ولی ارزش چی؟ جانش چی؟ همه اینا هست دیگه. الحمدلله.